شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای ابوالحسن بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان
گرامی شما. سپاس می‌کنم، لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و رویدادها و رخدادهای ایران و همینطور به وضعیت سنجی امروز کشور.
درست کنم به شما. مسئله اول که درس بزرگ تاریخ هم هست، مسئله سپاه هست و نقشی که در سیاست داخلی، در اقتصاد کشور و در سیاست خارجی پیدا کرد. اول وضعیت رو ببینیم، بعد بگیم که بابت این که سپاه همچه موقعیتی پیدا کنه چقدر هزینه شده. یک رشته اطلاعات حکایت از این دارد که در خود سپاه قبلا اطلاعات میگفت گروههای استعفا کردن، حالا خبر جدید میگوید که گروههایی رو تشکیل کردن و اون اطلاع میگوید که افرادی از سپاه که در توقیف هستند بسا کمتر از اونهایی که به عنوان فعالان سیاسی دستگیر شدن نباشه. همراه این خبر می آید که یعنی رژیم منتشر می کند که قصد این است که بسیج در نیروی زمینی سپاه ادغام بشه و همزمان آقای خامنه‌ای عده‌ای رو به مقام‌هایی می‌گمارد که از اون جمله آقای نقوی و آقای طائب. خب چه می‌گویند این خبرها؟ این خبرها به ما می‌گویند که یک در سپاه جریان‌های مختلفی وجود دارند. یک جریان بزرگ که فرماندهی در اختیار او نیست ولی معترض است، این از این جریان است که تو دستگیری ها انجام می گیرد. دو گروه در سپاه، با اینکه اکثریت نیستن اقلیت هم هستن، اینها فرماندهی رو مقام های فرماندهی رو در اختیار دارند. یکی رو معروف هم به جنگی ها که این با هر گونه سازشی حتی در خود رژیم و مصالحه مخالفند و راه حل مسئله رو، مسئله که الان در حال حاضر رژیم باشه روبروز، سرکوبگری می دانند و بس. یک گروه دیگر مالی ها هستند که این تصرف اقتصاد ایران رو تصدی می کنند. اینها گرچه روش گروه اول رو صحیح نمی بینند زیرا سپاه رو مقابل می کنه با جامعه ملی، اما چون برکنار شدن این گروه از مقام های فرماندهی و مثلا در مقام های فرماندهی در اختیار کسانی قرار گرفتن که موافق با این هستن که جامعه آزادی ها در جامعه توسعه پیدا کند و این رابطه تضاد دولت ملت خصوصا سپاه با جامعه این جاش به رابطه آشتی بدهد، اون وقت این امور مالی هم از دست سپاه خارج می شود و قرب برها هم متوقف می شود. پس اونا ناچار حامی اون گروه اول سرکوبگرن که فرماندهی ها فعلا در حال حاضر در اختیار اونهاست. و انتصاب ها به ما می گوید که آقای خامنه ای در سپاه برای سیاست جنایتکارانه شمار کمی از فرماندهان را در اختیار دارد. ما میبینیم که اینا را دائم جابجا میکنند. الان چند ساله که اینها جابجا میشوند ولی پست های سرکوبگر همچنان در اختیار این آدم هاست. و این به جامعه ایران میگوید که در صورتی که جنبش خیش رو بست بده گسترش بدهد این سپاه سرانجام ملت خود رو انتخاب خواهد کرد و تغییر بدون خشونت ممکن خواهد شد. اما ادغام سپاه در بسیج در نیروی زمینی چه میگوید؟ با توجه به اینکه بسیج به اصطلاح این رژیم نیروی مردمی است و در سازمان های اداری در دانشگاه ها عرض کنم به شما در آموزشگاه ها حتی در میان در روحانیت در همه جا حضور داره. حالا وقتی بخشی از نیروی زمینی شد یک نوع نظامی کردن دولت و بنیادها یا سازمانها یا نهادهای آموزشی به شمار می رود، خصوصا در آنچه که مربوط به دانشگاه ها می شود یک ربط مستقیم داره. این زمینه نیروی زمینی کردن بسیج اون این است که برابر قانونی که در این رژیم وضع شده قوای نظامی و انتظامی حق ورود به دانشگاه ها رو ندارن، اما بسیج این حق رو داره، میتونه وارد بشه. پس بنابراین سپاه از طریق بسیج میتونه وارد دانشگاه ها بشود و سرکوبگری کند. یه خود نیست که آقای جعفری به افراد بسیج دستور میدهد که منتظر امر از بالا نباشند، اگر وضعیتی دیدن که مثلا یک جمعی تظاهر کننده دانشجو خواهش که از خط قرمز عبور کنه باید وارد عمل بشه. این اطلاعاتی که به ما رسید است و با شنوندگان شما در میان گذاشته شد. گویایی دارند جهاتی که هست شد و از این جهت که سپاه گرچه ستون فقرات این رژیم است و به لحاظ این توسعه ای که پیدا کرده در واقع قلمروهای مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی دینی نیروی نیست که بتوانه در برابر جنبش همگانی مردم ایران حافظ این رژیم باشد که روش خود رو جنایت کرده است و خیانت کرده است و فساد.
بله.
اما از لحاظ سیاست خارجی چون این ایام گفتگوهای اتمی انجام گرفت، سپاه هم نقش مهمی پیدا کرده، از این جهت که بنابر اینکه نشریات امریکایی گزارش کردن، یک برنامه تحریم اقتصادی به قول امریکایی فلج کننده در این مبنا تهیه شده است که سپاه یک سازمان تروریستی است. توضیحش کنم، میدونیم که در سال 2007 کنگره امریکا سازمان سپاه رو یک سازمان تروریستی خواند. حالا بر اون مبنا میگویند که چون سپاه در اقتصاد ایران مسلط شده است، 90% عرض کنم به شما این خصوصی سازی ها در واقع انتقال مالکیت است از دولت به سپاه و بسیج. سپاه در نفت حاضره، وزیر نفت سپاهیه، عرض کنم شما در واردات حاضره، در صادرات حاضره، بسیاری از بندرهای وارداتی رو کنترل میکنه، فرودگاه ها رو کنترل میکنه و تازگی هم که مخابرات رو مفت مجانی صاحب شده. بسیج بزرگترین معدن سرب منطقه رو تصرف کرده، یعنی منطقه خاورمیانه منظوره.
بله.
خب امریکا هم دعویش این است در مراجعه به شرکت های نفتی که به ایران بنزین میفروشند و در مراجعه به بانک های که با ایران طرف معامله است، میگویند به این که معامله فروش بنزین به ایران با توجه به اینکه من نمیدونستم بازه در این چیزا در همین که این
مسئله
که اینها رو این طرح مجازات های امریکایی رو تشریح کردن، دیدم 20% بنزین رو سپاه یک جا میگیره به عنوان مصرف، مصرفی که خود او داره. حالا چکار میکنه که 20% بنزین مصرفی کشور رو مصرف میکنه؟ از اون سوالهایی بدون جواب است. خب و این راحت میگه که آقا شما دارید که به ماشین جنگی یک سازمان تروریستی کمک میکنید، این شرکت های نفتی میگه که به ایران بنزین میفروشن. با توجه این که به این شرکت های نفتی در خود امریکا منافع عمده‌ای دارن، اینها متقاعد میشوند که از فروش بنزین به ایران خودداری کنند. و همینطور در مورد بانک ها همین توضیحات رو به بانک ها میده و اونها رو منصرف میکنه از معامله با ایران. خب حالا این سوال اینجاست، یک سازمان نظامی که در سیاست داخلی کارش تصرف اقتصاد است و سرکوب مردم، مقابله با جمهور مردم، به طوری که این خبرهای ارز کنم تجاوزها به حقوق بشر رو که میبینیم، زنانم قربانیان، دانشجویان و دانشگاهیانم، معلمانم، کارگرانم، افراد خود سپاه هم، روحانیان هم، به نمی مردم ایران هم. در گفتگوی قبل عرض کردم که وقتی امر بر ولایت مطلقه فقیه شد، هر مأمور رژیم خود رو صاحب این ولایت مطلقه میدونه، اختیار مطلقه میدونه، و چون به کار بردن اختیار مطلق در واقع به کار بردن زور هست، می شود یک زورگویی که هیچ گونه مقاومت رو نمیپذیره. تازه مقاومت هم که نکنی اون خود رو موظف میدونه که بکوبد طرف رو. خب صحبت این هم شد که درست است که سازمان یافته جنایت بدون سازمان در سطح دولت سازمان یافته، اگر نه ولو این طرف خود چه صاحب اختیار بدونه نمیتونه به کار ببره. باید متکی باشه به یک سازمانی که از اون حمایت کنه در زورگویی. خب حالا این انتصاب ها که این آقای خامنه ای میکنن، وقتی میداند که این آقای نقدی در خود این رژیم توسط دستگاه قضایی همین رژیم بابت شکنجه شهرداران مناطق تهران به 8 ماه زندان محکوم شد، در سرکوب کوی دانشگاه بود، با وجود این رو میکنه فرمانده بسیج، با توجه که به این امر که قرار است بشود بخشی از نیروی زمینی بسیج، معنا چیه؟ معناش این است که این آقای ولایت مطلقه همچنان بنا رو بر سرکوبگری دارد، خصوص که همراه میکند با اون آقای طاهب رو از فرماندهی بسیج برمیداره، میکنه معاونت اطلاعات سپاه.
بله.
که قرار است بشود سازمان و این آقا هم بشود رئیسش، یعنی دستگاه سرکوب آدمهاشو میچینه، فرمانده کلشون هم که این آقای جعفریش که این هم جزو همین سابقه داراست در این جنایت های این رژیم. پس به این ترتیب خود این آقای خامنه ای به عنوان ولی امر میداند و میکند، میداند که هر کدوم از اینها از اون نمایندگی میکنند در زورگویی و خود رو یه ولی مطلقه میدونند و همینطور آدمان هم لازم داره این رژیم، با آدم های نوع دیگری سازگار نیست. سوال از خودمون باشیم که بابت همچو سپاهی که در درون این وضعیت رو درست کرده، در بیرون چون طی 3 دهه بحران است و در حال حاضر هم دستاویز محاسبه اقتصادی و رضا جنگ، چی بابتش خرج شده؟ بابت این انقلاب ایران خرج شده. اسلام همون اسلام فقاهتی هم خرج شده، روحانیت خرج شده، حالا اون اسلام بیان آزادی هم که راهنمای انقلاب ایران بود که اون رو آقای خمینی خرج کرد و البته دستیارش هم این همین با دست به قول خودش حالا چه تفنگ دست هم داریم، اون هم خرج شده. عرض کنم به شما در یک جنگ 8 ساله یک نسل ایرانی قربانی شدن، حالا یا در جنگ نسل شدن یا معلول شدن یا فرصت رشد رو بودن 8 ساله دیگه. پس شما بگیر فرصت رشد از 20 تا 28 سال دوره به اصطلاح آموزش عالی و اون چی که در دنیا بهش میگوین نیروی محرکه دانشمند و فنسالار، فندان و فنشناس، اینا نسله شدن. طی 3 دهه رشد اقتصادی ایران قربانی شده. در طول این مدت فساد بزرگ و رانتخاری گسترش یافته، اقتصاد قربانی شده برای اینکه محورش از تولید که در دوران مرجع انقلاب ایران از مصرف که در دوره شاه بود جانشین شد با تولید به عنوان محور اقتصاد قربانی شده و ما اقتصاد رانتخاری داریم.